أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث فاصله بین صلاتین جمعتین یه 10 تا نکته دیگه است در عبارتهای جواهر و بزرگان دیگر مثل کتاب ذخیره. کتاب ذخیره دم این عبارتهای اخیرشون تقریبا همون عرایضی رو که این چند روز داشتیم رو دارن، البته باز مواردی هست که اختلاف نظر هست، اما صحبت ما که گفتیم هر دو باطل است ایشون هم فرمودن، بنابراین اون اجماعی که میگفتن اجماع داریم که دوتاش باطل نیست، معلومه که اجماع متعارف اصولی نیست که ما بترسیم از اجماع. قبلا عرض کردیم اگر اجماع محقق باشه ناچاریم طبق دلیل صحبت بکنیم، اما حالا متوجه شدیم نه، این اجماع هم اجماع اصولی اصطلاحی نیست. دلیلش اینه که هم مخالف وجود داره، اما دلیل مهمترش اینه که اصلا در کتب متقدمین این مسئله مطرح نبوده تا بخوام بگیم اجماعه. لذا اگر میگوین اجماع منظورشون اینه که میخوان بگن علل قاعده هر مجتهدی دلیل ما را بشنود فتواش همین خواهد بود، اینو میخوان بگن. علل قاعده یعنی یه قاعده مسلمی رو مطرح میکنه، هم یعنی این قاعده رو بذار جلو هر مشهد میگه بله ایمان. منتها آیا متقدمین اصل این مسئله شرعی رو که فاصله چقدر باشد و مطرح کردن؟ نه، مثلا نبوده تو خیلی از عبارتاش، و این بیشتر از قرن هفتم به بعد مطرح شده تو کلمات محقق و دیگران اومده جلو. منطور میگه متقدمین همین قواعد قبول داشتن، یه همچین حالتی. اشکال این سخنم اینه، حالا یا اخی اینو نپذیریم اینطوری، اشکالش اینه که قاعده رو ولو مجتهدین فقها قبول بکنن، اما تطبیق قاعده بر مسئله فرعی رو همه قبول ندارن. به تطبیقش که میرسن که آیا اون قاعده رو باید اینجا جاری بکنیم یا نه، بعضی میگن نه قاعده دیگه رو جاری میکنه. ما دیگه اینا رو زیاد دیدیم تو کتب فقها، مثلا از چیزایی که تو همین مباحث اخیر خیلی داشتیم صاحب جواهرم میگویند اینه که اگر ما شک کردیم در براءت ذمه تو همین فاصله کمتر دوتا نماز جمعه هست و میگن باید یقین داشته باشیم که نماز جمعه دیگر نیست، بعد میفرمان اگر شک داشتیم که نماز جمعه دیگه هست یا نه، با شک وایستادیم نماز، صاحب جواب میگن نماز باطله. دلیل بطلانشون چیه؟ یه قاعده یه اصولی و اون اشتغال یقینی برات یقینی. خب نید اگه بخوان بگن اجماع داریم، اجماعمونم اینطوری که علل قاعده همه که اشتغال قبول دارن، که خب میدونن وقتی ذمه من مشغول به نماز جمعه هست باید نمازی بخوانم که وقتی السلام علیکم رو گفتم یقین به براءت پیدا بکنم. این تا اینجاش درست، ولی که اتفاقا همینجا ما قاعده اشتغال قبول نداریم، اصل قاعده رو قبول داریم، تطبیقش به صغراش رو قبول نداریم. اشکالش اینه که در جایی که انسان شک داره نماز جمعه دومی هست نه، اصل عدم باید جاری بکنه و بیاد انشاءالله نیست. وقتی اصل عدم جاری کرد تعبدن نماز خودش میشه صحیح، وجدانن، نه وجدانن شک داره که آیا نماز دیگه هست یا نه. اما اگه وقتی انسان شک داره در یک موضوعی، واجب است بره تحقیق بکنه. خب اینا همه مراجع میگن تحقیق در شبهات موضوعیه واجب نیست، اینا همه میگن. ببینید خیلی راحت فوت و فن مسئله عوض میشه. صاحب جاهر میگن اشتغال یقینی، دو سه جا عبارت های اخیرشون تو همین مسئله دارن. تو صورت شک میگن نماز باطله، در حالی که ما هم تو صورت شک میگیم نماز صحیحه. اینه دارم عرض میکنم که نباید اجماع ادعا بکنیم، بگیم اجماعیست. بعد دلیل اجماع ما چیه؟ نرفتیم فتاوا رو احراز بکنیم، بلکه دلیل اجماع ما اینه که میگیم یه قاعده اصولیست متفقه بین همه بزرگانه. چون همه قبول دارن قاعده اشتغالا، علل قاعده باید بگوین نماز باطله. ایرادش اینه که این قاعده رو شما چطور دارید با این ما نحنفی تطبیق میکنید؟ خب یه قاعده دیگه تطبیق بکنید، اونم قاعده اون رفع مالا یعلمون که از قواعد مهمیست که اونم همه قبول داره. بنابراین اجماع گذشته دیگه تقریبا منتفیه، میمونه چند تا نکته. حالا این نکات رو هم تو یکی که اشاره بکنه. یک نکته اینه که وقتی دو تا نماز جمعه در فاصله کمتر از 3 میل از یک فرسخ دارد منعقد میشه، هر دو نماز جمعه مأمور به ترکن، نه یکیشون. این بحثی بود که این چند روز استفاده کرد. روایت به هر دو گروه میگوید، گروه هم گروه یک و دو نتونستیم ما بگیم که اینا گروه اولا، اونا گروه دوم، اونا سابقا، اونا لاحقا. اینا ما نتونستیم درست بفهمیم. اگه یخ عزیزی میتونه درست این رو بیان بکنه بیاد توضیح بده، یا همین الان برای ما توضیح بده که چطوری میشه بگیم اینا نماز جمعه اول است اون دومه. خب اونو قبول داریم، اونو اینا قبول داریم. اینا این که تو جواهر کلام هست این نیست، این که تو عبارت های فقها هست این نیست. البته صاحب جواهر بعد از اینکه چند صفحه میرن جلو یه جا یه چند خط همین حرفا میزنن، معلومه که پس گذشته این حرفا نمیزدن. اونی هم که مربوط به شرایعه باز عبارت این نیست، فقط صرف سبق و لحق و مطرح میکنه. همین این که مثلا یه نماز جمعه ای چند سال است اینجا هست همه میدونن، خب میشه سابق. بعد بخواد دومی تشکیل بده، همه مردم به اون دومی ایراد میگیرن، میگن شما نباید تشکیل بدی. خب اینا رو میدونیم این رو، اما تو عبارت این نیست. تو عبارت اینه که اگر دوتا نماز جمعه تشکیل شد کاری به سابق لاحق هم نداریم، ولو یک کدوم 5 سال قبلا بوده. میگن امروز اگه این آقا زودتر تکبیر رو گفت نمازش درسته. اینو دارن میگن، وقت دقیقا خلاف اون چیزیست که تو ذهن ما هست. ما تو هم به عکس میگیم، میگیم این نماز جمعه اصلی شهر اینه، چند سال هم داشته برگزار میشده، اون دومی رو بهش ایراد میگیریم. اما تو عبارت ها عکس اینو بیان میکنه. امروز اگه یه نماز جمعه اون بعد در کنار اون نماز جمعه که 10 ساله اومد، اون یکی خطبه را کوتاه خوند و زود وایساد الله اکبر رو گفت، میگه نمازش درسته. اون نماز جمعه اصلی که 10 سال بوده نمازش باطل. اینا حلش بکنیم، این عبارت کتاب رو چطوری ما اینا سابق لاحق درست بکنیم. بله اینم یه بحث دیگه، نه مثلا ذخیره تو کتابشون اینم گفتن، اینا ما هم تو درسمون گفتیم این چند روز اینا. حالا امروز هم یه اشاره ای میکنم، اصلا فهمیدن سابق و لاحق میگن مشکل است عادتا، مگر اینکه دو تا نماد جان در محضره یک دیگه باشه. این مال قدیمه است که بلنگو نبوده، تو عبارت اینا دارن که اگه در محضره یک دیگه باشن ببینن هم دیگه رو، یا مکبر بلند بگوید. اینا تو کتاب نیمده مکبر بلند. امروز میگه مثلا صدای بلنگوگاهی تا 2-3 کیلومتر هم اگه بیرون باشد خب صدا میره. ما تو نحوه کیفیت نمیخوایم صحبت بکنیم، رو فرض میگیم که اگر فهمیدن که اون تکبیر نگفته و این تکبیر گفته، آیا معیار همینه؟ اصل مسئله رو حل بکنیم تا بعد تو کیفیت صغرویش بخوایم صحبت بکنیم. الان نکته ای که عرض میکنیم اینه، روایت هر دو گروه رو نهی میکند، به هر دو گروه میگه تشکیل ندهید نماز جمعه رو و هماهنگ شید یه دونه نماز جمعه با شکوه تشکیل بدید. این در صورتی است که علم به وجود هر دو هست، یعنی هم اینا میدونن هم اونا میدونن، شارع هم نداره نهی میکنه، اما دیگه ساق و لاحق نکرد تو روایت ها. این که جواهر فرمود که روایت اجتماع رو نهی میکند نه انعقاد نماز جمعه رو، روایت میگه دوتا تعدد رو داره نهی میکنه، دوتا تشکیل نشود. وقت میگن اون اولی که سبقت میگیره به الله اکبر، این تعدد رو به وجود نیورده تا نهی روش بیاد. عرض کردیم اینطور نمیشه اینا رو گفت. روایت ظاهرش اینه، وقتی همون گروهی که زودتر میخواد نماز رو بخونه میدوند که اونجا هم نماز جمعه است، فرض اینه میدونه، اگه میدونه روایت جلوشو میگه میگه نخون نماز، هم میگه برو اونجا تشکیل بده. حتی یه عبارت های دیگه هم هست، حالا نکته چهارم پنجم که خدمتتون میگم، اصلا ببینید بعضی چه صحبت های تندی کردن، گفتن همین کسی که زودتر الله اکبر رو میگه فاسقه. صاحب جاهدوش هم گفته نمازش درسته، داره زود زرنگی میکنه، میگه ما حالا زود الله اکبر رو میگم تو نمازم درست باشه، اتوان بعضی فوقا میگه نمازش باز، اصلا این فاسقه، چرا زودتر وایستادم شارم که نخون نماز، این داره ترک میکنه امر شاره. نکته بعدی ما این شد که اگر شک کردن نماز جمعه دیگری داره برگزار می شود یا نه، اصالت العدم کفایت می کنه. تحقیق در شبهات موضوعی اینجا لازم نیست، به خاطر اینکه اینا دیگه همه میگن که اگه من شک دارم مثلا لباسم نجس شده یا نه، آیا لازمه نگاه بکنه؟ نه، اصل عدم جاری میکنه. شک میکنم فلانی اومد یا نه، و اصل عدم جاری میکنه. شک میکنم فلانی گناه انجام داد یا نه، اصل عدم جاری میکنه. و و و شک تو وجود هر چی من دارم اصل عدم جاری میکنه. یک شم اینه، نماز جمعه خودمون یقین داریم، همه فرض اینه که اصلا شک داریم، یه خبر ضعیفی به امور است که یه عده‌ای میخوان بخونن نماز جمعه، احتمال میدیم، خیلی خوب احتمالش اصل عدمش، تحقیقم لازم نیست بکنه. نکته سوم، این فاصله 3 میل شرط واقعی چه شرط علمی؟ این هم توی یکی از عبارتهای صاحب جواهر دیگه اینا رو مطالعه کردید، هم ایشون و هم بعضی بزرگانه دیگه میگن شرط واقعیست. در حالی که قطعا شرط واقعی نیست، این هم اصلا حتی شک توش نیست، و خود بزرگانی که گفتن شرط واقعیه باید بیان توضیح بدن یعنی چی. شرط واقعی رو اینطوری ما معنا میکنیم، مثل وضو، وضو شرط واقعی است، یعنی اگه من وایسادم نماز در حین نماز تصورم بود که با وضو است، بعد از نماز فهمیدم وضو نداشته، میگن این شرط واقعی است، یعنی در واقع باید من با وضو باشم، حالا دارم وضو نداشتم، مثلا یه مانعی دیدم تو وضوی من هست، تو نماز دارم، بعد نماز دارم، مطمئن شدم وضوی من باطل بوده، نماز منم باطل. فقط هم تو همه شرایط همین طهارته که شرط واقعی است. دیگه شما برید تو هر مثال دیگه بزن، همه شرط علمی است. مثلا لباس و بدن باید پاک باشه. خیلی خوب. اگه موقع نماز مطمئن بودم لباسم پاکه، بدنم پاکه، اما بعد نماز متوجه شدم نجس دیدم، اشکال نداره نماز گذشته صحیح. اقتدا میکردم به امام جماعتی که تو ظاهر و صلاح بود، چند سال هم بهش اقتدا میکردم، بعد فهمیدم که نخیشون گناه تعمدی انجام میده، نمازهای گذشته صحیحه، چون عدالت امام جماعت شرط هست، اما شرط علمی است. شرط علمی یعنی مادامی که من علم دارم در ظاهر نه در واقع، همین که میدانم این آقا عادله، میدونم لباسم پاکه، میدونم که این آقا هم دو سورش درسته، میدونم که اینجا مثلا زمین مباهه و و و، بعد همش کشف خلاف، هر چی بشه تمام درست، بعد فهمیدم زمین قصبی بود، اشکال نداره. حالا بیام تو نماز جمعه، اگه من مطمئن بودم فاصله بین این دو تا نماز جمعه 3 میل بیشتره، اضافه میسادیم میخوندیم، اونا هم میخوندن. بعد از چند سالی که اومد گفت نه اینجا فاصله کم داره، سو اومده این متر گذاشتیم، ما دقیق هم دیم کم تر از 3 میل، آیا نماز جمعه گذاشته باطله؟ قطعا درسته، از ما شک نداریم نماز جمعه گذاشت همه درست. پس این چیه آقایی میگن؟ حالا بعضی گفتن اینا یه مطلب تو عبارت ها چشممون افتاد، میگن این فاصله 3 میل شرط واقعیست، نمیدونیم از کجا مطرح کردن، نمیدونیم. آیا بگیم اینا شرط واقعی رو اصطلاحش رو نمیدانستن؟ این که خیلی تندست، بگم بگیم از اندیم درستن یعنی چی؟ آیا منظورشون چیز دیگه بوده؟ این احتمالش هست، اما دیگه ما اینا رو نمیفهمیم. اون که خودمون تعریف میکنیم اینه، ما یه شرط واقعی داریم، یه شرط علمی داریم، سلاست امیال قطعا جز شرط علمی است، از چیزایی که ما رو به اطمینان میرسونه اینه که همین آقایون مثلا همین صاحب جهاد دیگران، همینه که میگن شرط واقعیست، خودشون یه چیزی گفتن که خلاف شرط واقعیست. چی گفتن؟ خود صاحب جهاد چی گفتن؟ فرمودن که اگر دوتا نماز جمعه تشکیل شد، اون که سابق یعنی سبقت میگرد به الله اکبر، گفتن نمازش درست، اون که لاحقه گفتن ایراد داره. میگیم شما داریم که شرط واقعیه، شرط یعنی در واقع باید بیشتر از 3 میل باشه، این کمتره. شما یه بار میگید شرط واقعی، بعد میگید که اگه سبقت گرفت که اشکال نداره، بعد گفتید که نماز جمعه دوم اگر جاهل باشه به اینکه اون هست یا نیست، حتی نماز جمعه اول هم گفتن اگه هر دو گروه جاهلن به انعقاد نماز جمعه یک دیگه، اصلا خبر ندارن و فهمدن سابق درسته، اینم تو عبارت جواهر بود که ما گفتیم اگر جاهل باشن هر دو رو باید بگی صحیحه، ایراد ما این بود، اگه هم گروه اول نمیدونه نماز جمعه دوم هست، همون گروه دوم میدونه نماز جمعه اول هست، صاحب جهاد گفتن اون که سابقه است، اون که زودتر الله اکبر گفته، نمازش درست. اولین ایرادی که بهشون هست اینه که چرا میگه درسته در حالی که میگه شرط واقعی است، شرط واقعی است یعنی در واقع کمتر از 3 میل، خب باید نماز باطل باشه دیگه. پس خود صاحب جواهر شرط ظاهری دونستن، شرط علمی دونستن، اما خب حالا توی عبارت هم اومده شرط واقعی گفت. بله، این نتیجه شد. شما میخواید توضیح بدید که شرط واقعی چیه، شرط علمی چیه. یعنی شرط واقعی یا مخاطب جاهل باشد یا عالم باشد مکلف، نتیجهش اینه که بعد کشف خلاف که میشه بعد نماز اعاده بکن. شرط واقعی اینه. شرط علمی فقط به عالم داره تکلیف میشه، حالا با اون شبهه دوری که باید جوابشو بدیم. اما از اول به عالم میگوید آی کسی که میدانی اینم مثلا لباست نجسه، شرط لباس برای نماز طهارته. اینطوری میشه. همه شرایط علمی است، مثلا شرط واقعی نداریم. و یه دونه مثال پیدا کردم به نام وضو، و نمیدونم کسی که جنوب است و یا وضو نداره و وایسس نماز و بعد فهمید که جنابت داشته یا فهمید وضو نداشته، و همین فقط علتش هم این است که طهارت ها طهارت از حدث، وضو داشتنه با وضو بودن یه چیزایی است که اگه نباشد اصلا من به خدا نزدیک نمیشم، حالا بدونم یا ندونم. شاید شرط درشتیه. شرایط دیگه در این حد نیست، وقتی که میدانم من رو به خدا نزدیک میکنه، اگه ندونم اشکال دیگه نداره، دور نمیکنه. اما بی وضو اگه ایستادم نماز بدونم به خدا نزدیک نمیشم، لذا ولو جاهلم باشم میگن بعد دوباره نماز عاده بکن. بقیه شرایط چی؟ نه، بقیه شرایط هیچ کدوم شرط واقعی نیست. بیاد تو نماز جماعت، این همه شرط هست تو نماز جماعت، مثلا اتصال صفوف. من فکر میکردم که این بغل دستیم داره نماز میخونه، اقتدا کرد، منم اتصالم به او بود، او باشم نماز خونه. بعد نماز گفت که نه مثلا اقتدا نکرده بودم، من داشتم فرادم میخوندم، نماز من درسته. چون این اتصال شرط ظاهریه، شرط واقعی که نیست. این هم یه نکته است. شرط قبل هم همینطور، یعنی قبله تا یمین و یسار همه شرط علمی است. از یمین یسار که رد میشه شرط واقعی میشه. پنج تا چیزه اون حدیث حماد، اگه میخواید بگید حدیث لا تعاد، پنج چیزه میگه شرط واقعیه. همین هم از آقایان به این حدیث حماد خیلی تمسک میکنن. یکی طهارته، یکی قبله است. قبلم نه قبله که تا یمین و یسار، یعنی تا 90 درجه که من اشتباه بایستم سهون و نه عمدن، و بعد فهمیدم که من چند سال است تو این خونه نماز خوندم، نمازم طرف راست چپ بود، هم میگن درست. اگه بیشتر کج ایستادم پشت به قبله بوده نماز باطل. یکم وقته، اگه قبل از وقت یقین داشتم اذان شده اما بعد فهمیدم که اذان نبوده، اونم میگن نه. این سه تا، چهار و پنجش هم رکوع و سجوده، که اگه من یقین داشتم رکوع رو کردم، سجود انجام دادم، بعد مطمئن شدم که نه انجام ندادم، میگن نماز باطل. بله، تو موارد دیگه علم به خلاف مبتل دیگه نیست. این حدیث حماد فقط به رخ میکشیم ما دیگه برای جادی. یعنی این در واقع میشه این پنج تا شرط واقعی. این پنج تا نادیه و این پنج شرط واقعی میشه. خیلی خوب، میگن باطله، روایت میگه اعاده کن نماز. اما غیر اینا رو فرمود لا تعاد، بقیه شرا هر چی رو ترک کردی فرمود اعاده نکن. حتی میخواد اشکال بگیری تو بقیه ارکان اشکال بگیری. این حالا داره میریم تو اون بحث داره نداشتیم اینا رو که بقیه ارکان نماز مثل نیت، تکبیرت و الاحرام تو این روایت حدیث حماد نیمده، در حال که اونا اگه کسی یقین کنه نگفته است روایت هم داریم که میگه نماز عاده با بکن. نکته دیگر، در کتاب ذخیره یه مطلبی رو دارن که صحبت جلسه‌ای گذشته ما ازش خیلی به خوبی واضحه. ایشون می‌فرمان سابقین در صلات حرام است وارد نماز بشوند. تا حالا صاحب جواهر و شهید ثانی و محقق ثانی این همه میگفتن که هر کی زودتر الله اکبر رو گفت نمازش درسته، اون دومیه باید دیگه وای نسل نماز، مشکل مال اونه. خب عبارت ما گفتیم هر دو، خطاب نهی شاره که میگه نخون، خطاب به هر دو گروه، نه یه گروه. حالا این ذخیرم همینو فرمونه، فرمونده است اون که میخواد زودتر الله اکبر رو بگه اصلا حرام است و اگه گفت فاسق. عبارت اینم هست. مثل لاحقین، همونطوری که لاحقین اگه الله اکبر گفتن حرامه، سابقین هم گفتن حرامه. خب تا اینجا فرمایششون با ما یکیه، اما دلیلی که میارن دلیلشون ما نمیپسندیم. چرا اونایی که زودتر الله اکبر میگن نمازشون باطله؟ چرا حرامه؟ دلیل ما چیه؟ نهیه. همون دوتا روایتی که تو باب هفت بود، میگه تو کمتر از 3 میل تشکیل ندی نماز جمعه رو. این خطابش به یک و دو که نیست که، یک و دو رو من اسم گذاشتم، گفتن این نماز جمعه یکه اون دوه. این چند جایی گفتیم آقا یک و دو رو از کجا تشخیص دادی؟ روایتم که یک و دو نمیگه، روایت میگه تشکیل ندی. بیشتر از 3 میل که شد فهمدن اینا اجتماع بکنن، اونا هم اجتماع بکنن. پس دلیل ما که سابق و لاحق، یعنی اون که زودتر الله اکبر میگه با اون که بعد میگه، جفتشون کارشون اشکال داره، یعنی نباید تشکیل بدن نماز. دلیل ما هم ظاهر روایت بود، حتی یه توضیح دیگه هم دادیم، گفتیم اصلا مشکل ما حرف صاحب جواهر بزنیم، بگیم دوتا نماز جمعه خطبه رو که میخونن درسته، اما به الله اکبر که میرسه هر کی زودتر الله اکبر رو گفت اون درست، دومی باطل. اصلا استیهاش انسان داره این حرفو بزنه، یعنی هنگامی که دارن خطبه رو میخونن، دوتا همسایه هم هستن، دوتا مسجده، خطبه اشکال نداره؟ روایت اینو گفت، گفت وایسید خطبه رو بخونید تا بعد ببینیم کدوم زودتر الله اکبر رو میگی. ایناست که ما یه موقع وحشت داریم این حرف رو بزنیم، اما گفتن دیگه، همه مشهور از بزرگان گفتن. خب ذخیره چی میگه؟ ایشون نمیگه چون روایت نه کرده است هر دو گروه کارشون باطله. ایشون میفرماد که واجب تحصیل وحدت، تحصیل شرط هم واجبه. بعد گفته که وقتی گروه اول شروع میکنه مبادرت میکنه به نماز، گروه دوم میسر نیست برای شرکت بکنه تو گروه اول، بنابراین گروه اول منشأ حرام شد برای گروه دوم. گروه دوم واجب بود بیان شرکت بکنن، این آقا گروه اول چون زودتر الله اکبر رو گفت در واقع نمیذاره اونا به نمازش برسن، به خاطر این کارش حرام است و نمازش هم باطله. این دلیله ایشون. یه بار دیگه دلیلشون میگم که میگه گروه اول حرام است الله اکبر رو بگه، هم امام جماعت نباید بگه، هم مأمومین حق ندارن اقتدا بکنن، برخلاف اونه که میگفتن گروه اول که سبقت میگه، میگفتن نمازش درسته، میگه نه نمازش باطله، حرام هم هست، فاسق هم میشه دیگه، حالا با تعبیرهای تندی که میگن. اما دلیل این که حرام است وارد بشه به خاطر این که سبب میشه که دیگران، یعنی گروه دوم، واجبشون رو نتونن ادا بکنن، چون این زود الله اکبر رو گفت، اونا دیگه بخوان دو دوان بیان اینجا نمیرسن به نماز، باعث میشه اونا واجبشون ترک بشه. اما اگه سبقت نمیگیره سب میکرد، اونا چه بسا میرسیدن به نماز. این حرف ایشونه، ما این حرفا نمیتونیم بپذیریم. به خاطر اینکه این سبب حرام اونا نشده، که این گروه اول الله اکبر میگه سبب ترک وظیفه اونا نشه، اونا بی خود وایستاده اونجا و میخواستن بیان اینجا، بعد از اول باید میمده. ما همین حرفا تو تمام نماز جمعه میتونیم بزنیم. فرض کنید الان نماز جمعه میخواد اینجا تشکیل بشه، وقت یا آقایی تنبلی کرد از تو خونش نشسته حرکت نکرده بیاد، بعد به امام جمعه میگیم نخه تکبیر نگو، چون اینکه گفتی این آقا به نماز نمیرسه، که خب به من چی میخواست رو راه بیفته بیا. نمیدونم چیه، یعنی گاهی صحبت هایی میخونیم توی عبارت های فقها ها که یه جاش عبارتشون خوبه یه جاش ایراد داره. حالا اینه، ما نقل قول میکنیم عبارت ها را، طلب رحمت و رضوان هم براشون میکنیم، بلقه زحمت کشیده. و اینکه این چیزها رو میگن ما هم ذهنمون یه مقدار بازتر میشه، یاد میگیریم بالاخره ببینیم نقاط قوت کلمات چیه، نقاط ضعف چیه. پس علت حرمت سابق این نیست که ایشون فهمونن. علت چیه؟ علت همونه که تو روایت گفت، ظاهر روایت گفت کمتر از 3 میل تشکیل ندهید نماز جمعه رو. نهی شامل هر دو گروه میشود و کسی که نهی رو زیر پا میگذاره این داره ترک میکنه فرمان الهی رو. بله اونطوری نیست، بله فرمایشون درست، این یه فرع دیگه هست، فرعی که آمی فرمان اینه که اگه این دو گروه یه گروه منصرف شد پشیمون شد از لجبازی گفت نه ما تشکیل نمیدیم، هم نمیگیم گروه یک و دو نگیم، هم تو یه گروه از اینا گفت نه ما تشکیل نمیدیم، خب اون یه گروه نماز جمعش درست حالا وای مثلا خطبارات از حالبت خطبه بخونه، نه اینکه خطبارو خوندست برای تکبیرا، اونو ما نمیپذیریم. از همون خطبه ها قصد قربت میخواد، خطیبی که فهمید اون نماز جمعه ترک شده وقت میتونه قصد قربت بکنه، بسم الله را میگه شروع میکنه خطبه میخونه. اما اگه میدونید اونم دارن خطبه میخونن این چیزو قصد قربت میکنه، در حالی که شارع میگه تشکیل نده.
اولی که زود تشروع میکنه نمازش با که زود تشروع کرده بارش میکنه نرسن این از یه لازم میشه، مثلا ما فرض فرمانه یه نفر قرار یه گروه برم بهش، بعد یه نفر از داخل گروه میاد یه سوالی میپرسه که یه حکمی سوالی پرسه که آقا این حکمیش مثلا هست یا نیست، مثلا حج هست ولی هست یا همون یه بار باید بریم بفرض میکنه، بعد واجب میشه که
هر شما میخواید تایید بکنه یا رد بکنه، مثلا نمیدونم چی میخواید بگید.
تایید کنن
حرف بفرما.
بعد مثلا با این سوالی واجب میشه که هر سال مردم برن حج، به واسطه این سوالیشون برای خیلی حج واجب میشه، هر سال واجب میشه و خیلی ها نمیرن و به خاطر نرفتن به حج میرن جهنم.
اون درسته، اون مثالی که میزنی درسته اینا، اما بحث ما اینه که آیا امام جمعه، فرض کنید خود شما امام جمعه هستید، هر لحظه که میاد الله اکبر بگید بگن حرام است. چرا حرامه؟ چون بالاخره 5 نفر 10 نفر نمیرسن به نماز، اینا دیر راه افتادن، میگن آقا اگه شما 1 دقیقه صبر کنید 5 تا میرسن به نماز، اما اگه الان وایسادی نمیرسن به نماز، وقت شما سبب حرمت شدید.
من اگه این کارو نمیکردم بهتر
جا منو نمیدی دیگه.
من اول شروع کردم، کار من شروع کردم.
آیا شما سبب شدید که اینا نرسن به نماز؟ اون که واضحه که شما سبب نشدید، اون باید راه میافتاد، اون از تو خونه باید زودتر راه میافتاد. الان تو تمام نماز جمعه این نکته هست، نه یکی دوتا، تو همش هست، هر نماز جمعه که در تشکیل میشه یه عده‌ای نمیرسن، دارن هم میان، نه اینکه مخالف باشن، اما همیشه تو تمام هفته ها این هست. نتیجه میشه امام جمعه تکبیر نگه تا کم کم وقت بگذره، که نمیشه که امام جمعه بده، وظیفه خودش انجام بده، خطبه رو میخونه بعد هم تکبیر رو میگه. مردم من که وظیفه دارن قبل از ظهر حرکت بکنن. حالا یه عده همیشه اینطوری هست ندگاهی ها همیشه نامنظمه. مثل نهی که میگفت من هر وقت میخوام مسافرت برم خانم من چند ساعت بعد، نه یک ساعت دو زه، گفت چند ساعت بعد آماده میشه. واه دیگه میگم این دیگه دائمی هم هست دیگه، میدونیم مثلا میگم میخوام هشت را بیفته میدونم که پنج ساعت بعدش. میگفت من ناچارم دروغ بگم به خانومم و بگم بلیط مثلا ساعت به جای ساعت دوازده بلیطو گرفتم، اما مجبورم دروغ بگم بگم مثلا ده بلیط آخرم همون دوازده میشه. از بعد سوال میگرد که من چیکار کنم اگر راستشو بگم نمیرسیم به بلیط اتوبوس میر. ببین این یه بی نظمیه، یه بیماریه، خودمون هم توجه نداریم. چیه خود یه زودتر آماده بشیم. دیر رسیدن به سر درس هم همینه. گاهی وقتا به خودمون عادت دادیم که میخوام سر دقیقه برسیم. خب یه وقتا یه دقیقه دو دقیقه دیر شد مثلا یه کاری بگم، خب دیر میرسیم. بنده خدا چه عجله میکنه، خب 5 دقیقه زودتر بیا راحت بشیم سر درس. بیکارم نباش، وقتی اومدی بشین مطالعه کن، مباحثه بکن. اینکه اما یه بیماریه که شخص میخواد حتما آخر وقت برد. همه کارش هم همینطور. به نمازش یه جوری میرد که با امام جماعت وارد مسجد بشه. خب بنده خدا این کاری که اگه وقتم نمیرسی یا خب یه وقتم زودتر برو. مباحثه میخواد کنه، وعده میکنه سر همه کارش. یه انسان 10 دقیقه من نظمی که به دوستان مرتب میگم اینه، میگم نظم تو کارتون به اینه که همیشه 10 دقیقه کارتون رو زودتر انجام بدید. هر کاری با هر کی وعده گذاشتی، هر کاری که 10 دقیقه زودتر، حتی مسجد میخواد 10 دقیقه زودتر برید. و خیلی مواقع به مشکل انسان برخورد میکنه، اما دیگه اون 10 دقیقه خلاصیه کارش که مشکلی پیدا نشه. خب نکته دیگه این شد که اون امام زودتر رو بعضی گفتن که زودتر اگه تکبیر گفت فاسق است، مثل امام لاحق. امام لاحق هم فاسقه. دلیل ما با اونا فرق میکنه. دلیل ما فسقش اینه که نهی دارد، امر به این نماز نداره و عمدن وایستادست میخونه، یه دم وایستان پویسارش اقتدا میکنه، همشه فاسق. الان ظهر جمعه که شبهه فسق هست، اونا حالا نمیخوان بگیم یقینی، اما اینه که نماز ظهر میخونن تو هنگام نماز جمعه تو مساجد خودشون، شبهه فسق هست که روحانی که میدونه باید برد شرکت بکنه چطور میخواد یه قربت لله. خدا گفت وایسا نماز ظهر بخون، خدا گفت تعدد نماز جمعه تشکیل بدی ظهر جمعه. اگه خدای متعال گفته و هوا هوس نباشه انسان قشنگ میفهمه این رو، اما هوا هوس یه مقدار عادته، یه مقدار قفلته، خودمونو به نفهمه میزنیم و باییم سیم نماز. بله همونم مشکل پیدا میکنه. یعنی بخوام بگیم اگه تا یک بعد از او سب بکنه یک ساعت تا مطمئن بشه به نماز جمعه نمیرسه، بعد باید نماز رو بخونه، خب آخرش فاسقه. یعنی اون شبهه هست که چرا نرفتی تو نماز جمعه شرکت بکنه. اون کسانی که یک بعد از ظهر میخوندن احتیاط میکردن کسانی بودن که نماز جمعه رو فاقد شرایط میدونستن، اون با این فرق میکرد. اینا رو با هم قاطی نکنی. بله به خاطر ما اختلاف فتوا میگیم شبهه، با شبهه دارم حرف میزنم. حالا میخوام ببینم من شما مرتکب شبهه میشیم یا نمیشیم، یا صاف بگم اشکال نداره. اون که میگه صاف اشکال نداره بیاد جواب بده. آیت الله عظما خویی که میگن اذا وقعت یا بله اذا قامت وجب الحضور علی الاحوت، خود اقامه نماز جمعه میگن واجب نیست افراد میتونن برن نماز ظهر بخونن. اما میگن اگه تشکیل شد نماز جمعه، بعد از تشکیلش میگن واجب است حضور پیدا کنن افراد علی الاحوال. خب همین است، دلیلا رو میرن بررسی میکنن، نمیتونه شخص ترک بکنه، اینا رو نگاه میکنن میگن واجب الحضور علی الاحوال. و اون که میخواد جواب بده دور میشینه حرف ایشونه یه توجیه دیگه میکنه، ما خونده آقا گاهی میگن توجیه بده، اما نمیشه توجیه جواب درونی باید داشته باشی. من اگه امام جماعتم باید یک کاری بکنم، مردم با طیب نفس میخوان به من اقتدا بکنن، خود منم بین خود و خدا باید عادل باشم. اگه این شبه رو من گفتم و بعد داری که وایستانی، الان معلومه که تو درونش فسخ داره، تو درونش مشکل داره، نمیخواد جواب منو بده، من که جواب نمیخوام بشنوم که. من در مسئله رو مطرح میکنم، میگم شبه هست، شبه یه فسق هست. خب علل احوتش، علل احوتش هم همینه، علل احوت احتیاط واجبه، یعنی تو عمل اجازه نمیدن ترک بکنه، باز نتیجهش یک فتوا نمیدن اما اجازه خلاف هم نمیدن، که اینا خیلی ها میگن واجب تعیینش که خیلی واضحه دیگه، اون بی شبه میشه. اگه واجب تعیینی شد، مثل علامه مجلسی، مرحوم فیض کاشانی، خود آیت الله جا رحیم ارباب، اینا همه واجب عینی میدونستن و خیلی بزرگان دیگه، من نگاه کردم کم نیستن کسان که واجب عینی میدونستن. اگه واجب عینی کسی دانست که دیگه بحثش واضح میشه. مسئله آخری که عرض میکنیم، امام معصوم هستن. اگر امام معصوم یه زمانی شرکت کردن و اومدن نماز جمعه تشکیل دادن، دیگه اینجا نماز جمعه دوم حق نداره کسی تشکیل بده، دیگه اینجا سابق و لاحق معنا نداره دا. این آقا این که سابق و لاحق دارن میگن، همه مال رو فرض اینه که دو تا امام جمعه هر دو اذن دارن برای تشکیل نماز جمعه. اگه امام معصوم اومد، دیگه نفر دوم اذن نداره اصلا تشکیل بده، کاری به سابق لاحقش هم نداره که بره یه جو وایسه زودتر الله اکبر رو بگه، بگه من زودتر گفتم، امام وای نسن نماز بخونن. در اون صورت دیگه همه واجب میشه حضور پیدا کنن در نماز او. و حین خطبه هم گفتیم، بحث قبلا داشتیم، شروع نماز نیست، شروع خطبه هست. گفتیم خطبه هم جزء نماز محسوب میشه، نه به معنی اینکه جزء حقیقت نمازه، جزء عبادت ظهر جمعه است، جزء واجباته، بنابراین شروع رو باید با همون شروع خطبه مطرح بکنیم. امام میتونن اذن بدن، بله امام دیگه اون وقت اذن میخواد دیگه، امام اذن میدن به افراد مختلف در گوشه با فاصله 3 میل بیشتر اذن میدن که وایسن بخونن. اما اگه حالا نبود، فرض کنه توی شهری 3 میل هم بیشتره، اما دیگه اذنی ندادن به شخص دیگه، خودی همه میان شرکت میکنن، همان نکته‌ای که قبلا گفتیم که از صبح تا ظهر اگر فاصله باشه باید حرکت کنه. صلی الله علی محمد و آله. سلام.